الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا ابن القاسم محمد وعلى اهل بيته الائمه المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك، بنام ياد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. نکته ششم از نکاتی و که مربوط به این روایت هست را در شرح و توضیحش میخواستم خدمتتون عرض کنم، ولی یک اشاره بسیار کوتاهی در اون آیاتی رو که در جلسه گذشته یادآوری کردم و تلاوتش رو هم اشاره کردم، در اون آیه یکی مونده به آخر، البته آیه آخری بسیار بحثای لطیف و دقیقی داره که دیگه به اون بخواییم بپردازیم هیچگاه به این بحث روایت نخواهیم رسید. اون لکن الذین تقوا، این که استثناء از چیست، تقوا از چیست، تقوای آیا چنان که قبلش درباره کفار صحبت میکنه استثناء از اونهاست و اگر از اونهاست تقوایشون مربوط به چیست، یا اینکه نه مخاطب اون فلا یغرنک تقلب الذین کفروا استثناء از اون هست اگر کسی به غرور دچار بشه. مباحث بسیاری داره که چه بسا برخیش رو در مباحث بعدی مثل مباحث انسان شناسی، قضا و قدر و مانند اونها برسیم، شاید اونجا به اجمال خدمتتون عرض کنم، اون رو فعلی کار نداریم. ولی این جمله رو یک بار دیگه یادآوری کنم که گفتیم که کسی که در این حد و حدود به این اندازه از علم، به این اندازه از عقل و فهم و مانند اون رسیده باشه و اهل اندیشه پیوسته باشه، این ویژگی رو پیدا میکنه که به امکانات دنیوی بلکه اخروی دیگران توجه نخواهد کرد. یعنی نه توجهش به این است که دیگران از دنیا چیزی دارند، تقلب دارند، رفت آمد دارند، بیا و برو دارند، آمد و شد دارند و بالاخره در دنیایشون احاطه و سلطنت و غلبه دارن، به این توجه ندارن، حتی توجهشون به داشته های اهل آخرت هم نیست. این که دیگران چنین کردن بنابراین چنین نتیجه رو خواهند داشت، چنین آسایش و آرامش رو، هیچ کدام از این دوتا رو نخواهند داشت. ظاهر آیه مربوط به قبلی است ولی در تعابیر و گفته های دیگران میتوان مطالبی رو بر اینها هم پیدا کرد، بر این بخش دوم هم که اهل فکر، اهل اندیشه به خاطر اینکه ذکر پیوسته دارند، این ذکر پیوسته نتیجه قلبی خواهد داشت. اگر کسی پیوستگی در ذکر زبانی داشته باشد و همراه با فکر باشد این ذکر زبانی، البته اون حد و حدودش رو دیگه در جاهای دیگر پیدا کرد که اوقاتش، تعدادش، شرایطش، زمینه ها و حالات قبل از ذکر، همراه با ذکر، بعد از ذکر، حتی گفتنش، حتی نفس کشیدنش، اون رو سر جای خودش باید پیدا کرد و ازش استفاده کرد و بهره برد. اگر اینها باشد و این دقت ها باشد، این ذکر زبانی بدون فاصله چندانی به قلب منتهی میشه، یعنی همراه با زبان قلب هم اون ذکر رو خواهد گفت، هرگاه ذکر به قلب برسه. البته در ادامه اگر این پیوستگی و دوام داشته باشه، ذکر زبانی هم که متوقف بشه، ذکر قلبی ادامه خواهد داشت. اون که در برخی از روایات اومده که خواب عالم از عبادت جاهل برتر است، یه معناش همونیه که غالبا هم در گفته‌ها جای دیگه هم شنیدیم، بنده هم گاهی خدمتتون عرض کردم که عالم به خاطر رسیدن به یک جایگاهی است که نفس کشیدنش هم عبادت است و بنابراین نسبت به جاهل کیفیتشون تفاوت داره، اگرچه حالا به ظاهر یکی خواب است، یکی اون خواب هم در حال عبادت است. ولی نکته‌ای رو که اینجا خدمتتون عرض می‌کنم اینه که این درستی که این عابد یا این عالم خوابیده نفس میکشه و نه سخنی نه هیچی، ولی اون ذکرهایی رو که در حال بیداری بر اون دوام داشت و پیوستگی داشت، اون ذکرها رو الان داره. اگر کسی اهل شنیدن باشد و اگر کسی گوش شنوایی داشته باشد، میتواند ذکر پیوسته او رو در حال بیداری الان در حال خواب بشنود، منتها اون زمان لب و زبانش آن ذکر رو بر زبان می آورد، ولی اینک که خوابیده است و لب و زبانش از کار افتاده است، همه وجودش و ذره ذره اندامش علاوه بر روحش و اون جنبه تجرد باطنیش، همه اینها اون ذکر را دقیقتر، عمیقتر، قلیستر، پیوستتر و با حال و بفرمایید که ویژگی های بهتری انجام میدن. بنابراین ظاهر عالم این است که سکوت کرده است، ولی در دریای عبادت است و اون عبادتی که اصلا با این عبادت‌هایی رو که ما به زبان یا به بدن انجام میدیم قابل قیاس نیست، چون عبادت‌های بدنی ما و اندام‌های ما اینجوری که یکی انجام میده بقیه ناظرن، تماشاچی هستن. وقتی زبانمون که ذکر میگه گوشامون نهایتا ممکنه بشنوه ولی چشمامون دیگه کار نمی‌کنه، دست و پامون کار نمی‌کنه، ولی اگر این ذکر با اون آداب و شرایط ویژه‌ای رو که بیان شده به قلب منتهی بشه، این ذکر میشه پیوسته. وقتی ذکر که پیوسته شد، طبعاً چنین انسانی دیگه توجه به آخرت هم، به این آخرتی رو که متوسط مردم و عموم مردم بهش توجه دارن، اونم توجه نخواهد داشت. یعنی ذکرش و عبادتش برای این نیست که در جایی برود که بیشتر بخورد، بیشتر بیاشامد، بیشتر بیاساید، بیشتر چنین نشنان کند، چنین چیزی هم نخواهد بود. پس این تعبیر دوم هم که فلا یغرنک که تقلب الذین کفروا فی البلاد، یه تعبیرش همون است که کفار دنیا دارن، شما غم و غصه نداشته باشین، اونا دنیا دارن ما نداریم، اونا خونه دارن ما نداریم، اونا زندگی دارن ما نداریم، اونا باغ و ملک و کارخونه و مانندونها دارن ما نداریم. اینو انچی نباشه که چشم اونها داشته باشین که غصه و غم و اندوه اونها رو داشته باشین که داره، این یه تعبیرشه. یه تعبیر دیگرش که لطیفتر هست اگرچه به ظاهرش ظاهرن نمیخونه ولی در واقع با ظاهرش هم خانه هست، اینه که کافر معنای عام داره، تقلبشون معنای عام داره. یکی از درجات کفر همین است که برخی از اهل ایمان دارن، در این شکی نیست که اهل ایمان داره شرک هستند، این شکی نیست. شرک هم تا یه اندازه شرکه که آدم دارای دو چشم باشد و به هر دو در عرض هم بنگرد، تا اینجا شرکه. ولی هرگاه یکی بر دیگری تقدم پیدا کرد ولی اون جنبه شرکالودش قوت بیشتری پیدا کرد، تبدیل به کفر میشه. کسی که خدا را و بت را در کنار هم میداند مشرک است، ولی اگر توجهش به بت و مانند اون بیشتر شد کافر است. پس این که فرمود که مؤمنین در عین حال که مؤمنان مشرکند، این ظاهر قرآن. میتوان نکات دیگر را از جاهای دیگر مخصوصا روایات استفاده کرد که مؤمنین در عین حال که مؤمنان کافرند. وقتی اینجور شد، وقتی این خطاب میتواند درست باشد که یا ایها الذین آمنو آمنو، اگر مؤمنین مؤمن بودن که دیگه امر به ایمان مکرر که نبود. ممکنه بفرمایید که این درجه دوم است، حداقل نسبت به درجه دوم که امر شده کافر بودن که امر تحقق پیدا کرده. اینم اشاره‌ای رو که از بحث گذشته به سرعت و بدون شرح و توضیح عبور کردیم یادآوری کردم. اما نکته ششم در مورد روایت رو تا اینجا رو رسوندیم که انما هو نورون، علم نور است، یقع و خودش میاد و کسی نمیتونه بیارش و کسی نمیتونه حبسش کنه. یقعو فی قلب، اینم مربوط به قلب است، مربوط به کمتر از قلب نیست، علم مربوط به قلب است و بالاتر از قلب. و من را هم توضیح دادیم که این علم به عاقلان تعلق میگیرد. عاقل را هم گفتیم حد اقلش این نه آیه اواخر سوره آل عمران ویژگی های عاقل رو بیان کرده است که یکی از ویژگی های ذکر دائمی است. منتها ذکر دائمی ابتداش با زبان است، آرام آرام به اندام‌های دیگر و بالاخره به قلب و بعدش هم به روح آدمی منتهی میشه. یه جمله بازم تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که اگر کسی بتواند نفس خیش را مطیع خود سازد و در این ذکر همراه خود سازد، این در پایه و مرتبه چندان با انبیا تفاوت ندارد. یعنی اگر کسی بتواند نفس خیش را وادار کند که به او ایمان بیاورد، هر چه او میگوید نفس کم و زیادش نکند، تسلیم باشد، در مرتبه و درجه و پایه از کردم خدمتتون کمتر از انبیا نیست، ولی رسیدن به این کار هر کس نیست. بنابراین مربوط به قلبه. اینو از این جهت اشاره کردم که در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم که نفس، علم به نفس تعلق نمیگیره، به خاطر اینکه نفسی رو که ما معمولا میشناسیم مادون قلب هست و پیروی هم نمی کنه، ولو اینکه تسلیم هم باشه سکوت هم کنه، ولی این سکوتشون پیوسته نیست. دائما این که آدمی خیال داره، آدمی وهم داره، اینا از نتایج نفس هست. وقتی نفس در انسان وجود داشته باشه، کنترل کردنش کار راحتی نیست. نشان کسی که نفسش مرید او و مؤمن به او و تابع اوست این است که هیچگاه جز آن چرا که مورد رضایت قلب است یا مورد رضایت روح است در ذهنش هم نمی گنجد، یعنی مقام عصمت می رسد. تسلیم بودن نفس این ویژگی رو دارد. البته عرض کردم خدمتتون این اختصاصا یه جای دیگه رو این بحث رو مطرح کردیم که اسمت اختصاص به انبیا و اولیا ندارد، درجات مختلفی دارد که هر درجهش مربوط به کسی است. اگر کسی بتواند چنان مسلط بر نفس باشد که خیال او رو کنترل کند، وهم او رو کنترل کند، هیچی بدون اذن و اراده قلب در او ظهور پیدا نکند، حتی تصورش هم نیاید، به فکر قتل نفس محترمه نیفتد، به فکر انجام فعلی که مورد رضایت خدا باش نباشد نیفتد، هیچگاه اصلا این صورت‌های ذهنی که بی اختیار وارد میشن بی اختیار وارد نشود، اگر اینجور شد این مقام عصمت رسیده است. این تالی تل و انبیا و اولیاست. اگر کسی به اینجا رسید، وقت این که نوری است که در قلب وارد میشود میتوان گفت در نفسم وارد میشود، ولی دونه ها خرط القتاب به تعبیر طلبه ها و عرب ها. خب اینو میخوایم توضیح بدیم این جلسه که یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. این علم، علوم حقیقی، معارف الهی که اسرار الهی است، سر ربوبیت است و اسرار کمل از اولیا و خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین هست، در قلب کسی وارد می شود که اراده خدا به هدایت او تعلق گرفته باشد. اگر اراده الهی نباشد، اون هم اراده الهی به هدایت او نباشد، چنین علومی از او از خدا نازل نخواهد شد و به چنین قلبی هم تعلق نخواهد گرفت. قبل از اینکه این رو شرح و توضیح بدم، یه جمله دیگه خدمتتون عرض کنم و اون اینه که گاهی ممکن است که علمی از جانب خدا تعلق گرفته باشد، تنزل پیدا کرده باشد، به قلب کسی هم تعلق گرفته باشد، ولی اراده خدا هدایت او نیست، ممکن است اراده دیگری باشد. البته به تعبیرهای عرفی و در حدی رو که ما میتونیم بفهمیم یا بگیم اینه که اراده الهی تعلق گرفته که کسی از این علم برخوردار باشد و به ظاهر هم در کمالات، ویژگی‌های نفسانی، قلبی، روحانی رشد پیدا کرده باشد، ولی اینکه عبرت دیگران باشد. شاید این رو یه جای دیگری بگیم، شاید. یا ممکن است که نه، این علم از طرف خدا نازل شده است، اراده خدا به تنزل این علم گرفته و به این فردم تعلق گرفته است برای اینکه آرامشی برای دیگران باشد. این آدم باید عالم بشود و در علم خیش نیز خطایی کند تا اون بندگان خدا که به علم نرسیدن، به کمال نرسیدن، اگر دچار گرفتاری و خطا و مشکل و زلت و لغزش و مانندون شدن، مایوس از رحمت خدا نشوند، ببینن که به انبیا هم توبیخ شده است، هشدار داده شده است، انبیا هم تنبیه شده اند، تا اینکه این آنچنان نشود که به مرز یأس برسد. اگر چنین علومی باشد، این علم باز اون علمی نیست که یقع و فلقلب خود می آید. به تعبیر دیگری که مربوط گذشتن باشه، این که هرگاه کسی مقدمات سلوک رو خود فراهم کرده باشد، مقدمات رسیدن به این علوم حقیقی و انوار قدسیه الهی رو فراهم کرده باشد، به فکر خیش، با اندیشه خیش، با تجاربی که به دست آورده است و این توجه رو داشته باشد که من چون زحمت کشیدم، فکر کردم، اندیشه روا داشتم، به اینجا رسیدم، اگر چه ظاهرش علم الهی است ولی در واقع علم الهی نیست، ابتلا است. حالا اگر استدراج نباشد که حالا کار نداریم، اصرار نداریم اون باشه، ولی ابتلا الهی است و ابتلاءات الهی همش برای هدایت انسان نیست، ممکن است امور دیگری هم باشد که باز هم در جای دیگری توضیح خدمتتون خواهم داد. خب نکاتی رو که در این جمله که اراده الهی به هدایت انسان تعلق گرفته باشد، شرط برای تنزل انوار قدسیه الهی یا علم الهی برای انسان هست. نکته اول اینه که توجه داریم که علم الهی و معرفت الهی که اسرار هست و اسرار هم اولیا و خداست و هم اسرار خود و خداست، برای هدایت هست، نه برای آبادی دنیاست و نه برای آبادی آخرت. آبادی آخرت رو خیلی کار نداریم، حداقل در این روایت کار نداریم، در روایات دیگر اونجا به تفصیل صحبت خواهیم کرد انشالله، اگر برسیم در روایتی رو که مربوط به نفس انشالله مطرح خواهیم کرد و به تبعش معاد. ولی در این روایت علم، معرفت، اونم علمی که این چنین است، نور است، برای هدایت است، برای به کمال رساندن انسان است، برای رساندن انسان به قرب است، نه برای خوردن بیشتر، چی خوردن در دنیا باشد یا در آخرت باشد. البته ما حرفون در دنیاست،
نه برای خوابیدن است که این خوابیدن در دنیا باشد یا در عالم دیگر باشد، نه برای شهرت و عزت و مانندون هست که یا در دنیا باشد یا در آخرت باشد. پس علومی که ثمره و نتیجهش این است که در دنیا چاق می شویم، فربه می شویم، شهرت دار می شویم، جایگاه اجتماعی بزرگ پیدا می کنیم، دیگران در دنیا به ما قبطی می خورند یا در آخرت به ما قبطی می خورند، اینا علومی نیست که مورد بحث باشد. علومی که مورد بحث هست سبب قبطی دیگران نمی شود، نه در دنیا نه در آخرت، بلی سبب امید دیگران می شود هم در دنیا هم در آخرت. علومی است که اگر کسی داشته باشد دیگران حسرتش رو نمی خورند، نه در دنیا و نه در آخرت. در دنیا نمی خورند بخاطر اینکه درک نمی کنند که این علم درد چی می خوره. در آخرت هم همینطور، منتها در آخرت یه نکته بیشتر، اگر در آخرت انکشاف تام باشد که خب اون بحث دیگری داره که آیا در قیامت این چنین است که همه حجاب ها برطرف می شود به گونه ای که اونجا همه انسان ها و همه اهل بهشت، حالا همه آدم های کاملی که به بهشت واصل شدن، همه حقایق را می بینن بی پیرایه و بی محدودیت و بدون حجاب، آیا نور محضه یا اونجا نور مخلوط به ظلمت هست یا نه؟ حالا اون باید اونجا مطرح بشه، ولی برفرض که چنین شود، در نتیجه انسان هایی که در طبقه اول بهش هستن طبقه دوم رو میبینن، طبقه سوم رو میبینن، دیگران و دیگران کامل تر از خودشون رو میبینن، میبینن که اونها چیزی دارن که اینها ندارند. اگر کشف حجاب شده باشد باید دچار غم و غصه شوند. این که گفته میشه که اینها نمیفهمن که اونها اصلا لذت میبرن یا نه، چون که در برخی تعابیر هم داریم که این اهل بهشت گاهی میگن که اون بندگان خدا اون بالا دارن چیکار میکنن، خوب دعوتشون کنیم یه چیزی بخورن، اون دارن خسته شدن از بس همینطور یه نقطه تماشا کردن. این که اینا دلشون برای اونها میسوزه، وقتی دل که سوخته اینا راحته، میگه خوش به حال خودمون که در جای قرار گرفتیم، همین نعمت ها فراوون، یه دعوتی هم راه بندازیم که اونا هم بیان کنار ما بشینن یه لقمه از این نعمت های الهی استفاده کنن و اونها هم سهمی ببرن، اونها انگار جز زندانیان اونجا. اگر اینجور شد یعنی در قیامت انکشاف تام نیست، تجلی تام نیست، نور تام نیست، بلکه همراه با حجاب هست. ولی اگر نه اونجا انکشاف تام باشه، یعنی میبینن که اونها در مقامی قرار گرفتن که اینها ابداً تا به رسیدن و واصل شدن به اون رو ندارند، اگر چه باید دوچار غم و غصه شوند، ولی به خاطر اینکه اون رحمتی محیط برخیش میدانن امید پیدا میکنن به این که اونها که به اونجا رسیدن به فکر و اندیشه و اراده خیش نرسیدن، اگر چه اینها بی تأثیر نبوده است. حداقلش اینه که اگر اینها بوده است، حالا تأثیرش هم کار نداریم، اینا بود است و از این طریق به اونجا رسیدن، چون این رو میبینن که آن کسی که به اونها رساند همون بود که به اینها رساند، نه اینها در رسیدن به اولین درجه بهش سببیت داشتن و نه اونها در رسیدن به او قرب او ادنا سببیت داشتن، هر دوشون این تعلق و فقر بودن. موجودی که این تعلق و فقر باشد این سببیت نخواهد داشت. برای همین است که در جاهای دیگری تمومیش اشاره کردیم، شاید در همین بحث همون هم یه جایی باز برسیم، حالا الان حضور ذهن ندارم که تو همین بحث را میرسیم یا نه، این که اصلا علت یکی بیشتر نیست، اونم علت تامه. این اشتراک علت، علتهای مختلف، علت ناقص و علت تام، اشتراک لفظی است. یعنی عرف به این علت ناقص هم علت میگوید و الا اینا اصلا سمت علیت ندارند، به خاطر اینکه خود عین تعلق به دیگری هستند. وقتی عین تعلق دیگری بودن چیزی نمیتواند متعلق به اینها باشد. به تعبیر دیگر اینها چون خودشون وجود ذلی دارند، این وجود ذلی نمیتواند مقدم یک وجود ذلی دیگر باشد. البته در این تعبیر ممکنه که مثلا به ذهن برسه که با توجه به تشکیک وجود خب اینا قابل حل خواهد بود، که این درسته که هر دو وجود ذلی هم، یکی چاختری که لاغرتر، یکی شدیدتر، یکی ضعیفتر، ولی تشکیک وجود هم در برخی از این دیدگاه ها مورد نقد و بررسی جدی قرار میگیره، که تشکیک وجود سخنیست در حد فهم حکیم الهی، نه در حد فهم عارف ربانی. عارف ربانی تشکیک وجود را به همون اندازه باطل میداند که تباین وجود را باطل میداند. پس نکته اول این که در این نکته ششم که درباره اراده، اولا علم باید برای هدایت باشد، نه برای خور و خواب، چه دنیا باشد چه آخرت باشد. یعنی اگر اینجور شد علم حاصل نمیشه. یعنی اگر کسی به دنبال علمی میگردد که در دنیا بگن ماشاءالله چه خوب رسیده است، چه خوب میفهمد، چه خوب طی کرده است، چه خوب به مقصد رسیده است، یقین داشته باشد که به این علم دست پیدا نمی کند. اگر کسی به دنبال این است که این علم رو به دست بیارد تا خوش باشد و راحت باشد، به هر جا که نگاه میکند لذت ببرد، لذت های او صدها برابر لذت دیگران باشد، چون دیگران وقتی میخورن لذت میبرند، این وقتی میبیند هم لذت میبرد، دیگران وقتی به چیزی دست پیدا میکنن لذت میبرن، اون همون زمانی که دوچار فراق هم هست لذت میبرن. اگه کسی به این فکر باشه، یعنی توسعه دادن و گسترش دادن لذتهاش باشد، یقین داشته باشد به این علم نمیرسد. خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم که به نیتها برگردیم. میخوام درباره خودمون قضاوت کنیم، آیا توانی رسیدن به این نور الهی رو داریم یا نداریم. به نیتها مراجعه کنیم، این نور الهی رو برای چه میخواهیم؟ آیا میخواهیم که منیتمون، انانیتمون بیشتر بشود، کف پایمون بر فرق دیگران باشد، بر دیگران مقدم باشیم، در دنیایمون، در آخرتمون، به هنگام دعایمون کسی باشیم که هرچی گفتیم خدا بگوید چشم؟ اگر همچی تقاضا، همچی توقعات رو داریم، همچی نیت‌ها رو داریم، بدونید که اونی رو که بهش میرسیم این نور الهی نیست. اگر مقصد این باشد چیزی برای خودمان به دست بیاوریم، یقین داشته باشید که بهش نخواهیم رسید. تو پرانتز جمله خدمتتون عرض کنم، گاهی گفتم، گاهی مثلا می‌بینیم که بالاخره آدمی وقتی که در این مسیر معارف الهی حرکت کند، اندکی از بندگی خدا و عبودیت رو به دست بیاورد، به همون اندازه که مربوب الهی واقع شده و عبد الهی شده است، به ربوبیت هم دست پیدا می‌کند. برای همین است که تصرف می‌کند در طبیعت، بلکه تصرف می‌کند در ماورای طبیعت. به همین خاطر است که اگر کسی از این مسائل بوی برده باشد، انتظار دارن که سرشون درد میکنه، این براشون دعا بنویسه خوب بشن. نون ندارن، این یه چیزی بگه که نون دار بشن. دنیا ندارن، دلشون میخواد که یه چیزی بگه که دنیا دار بشن. آخرت ندارن، میخوان که همه کارها رو اینجوری حلش کنن. و معمولا کسانی هم که به این حد و این اندازه از قرب الهی دست پیدا کردن، به این اندازه از بندگی دست پیدا کردن، پرهیز میکنن از این امور. به خاطر اینکه پرهیز نکردن از این امور و مبسوط الید عمل کردن در این امور سبب می شود که اون بوی انانیت در وجود این عبد ظهور پیدا کند. یعنی دام به هم تنیده شیطان در وجود ظهور پیدا کند. کیست که حاضر باشد پل جهنم باشد؟ برای همینه که صحبت از بخل نیست، صحبت از امساک نیست، که این که میتواند بنده خدا را مشکلش را حل کنه، نجاتش بده، شفاش بده، دنیا بهش بده، آخرت بهش بده، این غم رو ازش برطرف کنه، این مشکل رو ازش کم کنه، این چرا این کارو نمیکنه؟ آقا یه دعا کردن که کاری نداره که. بلی، دعا کردن کاری نداره و چه واسه اون کنه برای دیگری هم خوب باشد. ولی قرار بر اینه که این عنایات الهی برای هدایت باشد. و اگر قرار باشه که این سختی‌ها و گرفتاری‌های دنیا بد باشد، یقیناً خدا بد نمی‌طلبد، بد ایجاد نمی‌کند، بد نمی‌آفریند. کیست که بیشتر از همه نسبت به آدمیان از خدا غمخوارتر باشد، محب‌تر باشد، عاشق بندگانش خدا؟ وقتی خود خدا سختی‌ها رو برای بندگانش می‌خواد، اگر بندگانش بخوان این مشکلات رو حل کنند، از طرق سنت‌های طبیعی الهی باید حل کنند. اگر مواردی به صورت استثناء پیش می آید، هر که اون کسی حل میکنه خودش باید تصمیم میگیره، نمیشه بر دیگر تحمیل کرد. درست است که اگر بنده ای بسم اللهی بنویسد، مشکل هر کسی را حل میکند، ولی او میتواند که این بسم الله را بنویسد، اصلا بدهد چاپش کند، تایپش کند، به همه اهل عالم یکی یه نسخه بده؟ چنین چیزی امکان پذیر نیست. نه اینکه امکان عقلی نداره، امکان عقلی داره، ولی برای این کسی که مینویسد ممکن نیست. بدین خاطر است که نوشتنش همانو و این زمینه دام گشودن در وجودش همانو. و چون هیچ کس، کسی که اندکی عقل داشته باشد، حاضر نیست که خود پل جهنم باشد که دیگران از این پل عبور کنند ولی خودش هم اونجا بماند، بنابراین نمیتوان انتظار داشت که شب اگر درست خوابمونم نمیبره، دیگران یسی برامون بگن که خوابمون میبره. اگر قضا نمیتونیم درستی رو قورت بدیم، یه نفر یسی بهمون بده که ببینید اگر انبیاء الان حضور داشتن، اگر اولیا حضور داشتن، ازشون چه میتوانستیم تقاضا کنیم؟ آدم سردرد و دلدرد رو که حضور پیامبر نمیبره، حضور ولی کامل نمیبره، حضور امیرالمومنین و امام از صلوات الله و سلام علیهم اجمعین نمیبره، که اینا رو که به دیگران میشه مراجعه کرد. این که حالا مثلا یه مشکلی اینجا پیش اومده، این مشکل رو حل کردن رو خب راه‌های طبیعی وجود داره. اگر قرار بود که برای اینها باشه انبیا همچی کارها رو خوان انجام بدن، خب در عصر و زمان خودشون خیلی ها بودن که اینجوری از قضا اسرار اینها نزد دوستان و موالیانشون و دوستانشون میدونستن که همه عالم طبیعت تو عالم طبیعت و ماورا طبیعت تو مشت اینهاست، ولی هیچگاه ازشون تقاضا نمیکردن، هیچگاه نمیگفتن که ما الان دو روزه که چی نخوردیم، یه فکری برای ما کنید، یه مالی از آسمان بیاورید. اونها که تقاضای مائده آسمانی کردن حداقل از امت وسط نبودند، از پیروان خاتم نبودند صلوات الله و سلام علیه. بلی اگر در انبیاء گذشته و در پیروان اونها و اصحاب اونها و اصحاب سر اونها کسانی بودند، این اختصاص به پیشینیان دارد، به کسانی دارند که با یک چشم به عالم مینگریستند، چه عیسوی باشند چه موسوی باشند، چه با چشم راست بنگرند با چشم چپ بنگرند. اما کسی که ذوالعینین باشد با دو چشم بنگرد، یقینا چنین است که از نبی هدایت نبوی میخواهد، از ولی هدایت ولوی میخواهد، نه نون و نه آب، نه دنیا و نه آخرت. توی خواسته ها تقاضاهای خواص از خاندان پیامبر، خواص از پیروان خاندان پیامبر و محبان اونها رو ملاحظه فرمایید که یکیشون گفته باشن که حالا ما در روز قیامت میخوایم چیکار کنیم، چه خاکی به سرمون کنیم. در گفته های سلمان رو ملاحظه بفرمایید، در گفته های کمیل رو ملاحظه بفرمایید، در گفته های ابن محاربی رو ملاحظه بفرمایید، در گفته های ابو حمزه صومالی رو، همینطور دیگران دیگران که کم و بیش شناخته شده هستن، ملاحظه بفرمایید تقاضاشون چی بود. تقاضای هدایت، به تعبیر دقیق ترش تقاضای محبت بود، چی؟ این که محبت کلیده، آغازه، در این که آغازه انتها هم هست، اولش محبت و آخرش هم محبت. و اگر جاهایی داریم که کسی یک ذره محبت از خاندان پیامبر در دل داشته باشه، این دنیا و آخرتش تضمین شده است، هر کاری کنه تضمین شده است. این خیلی به ذهن دور نیاد، دیگران هم از همین مسیر باید بگذرن. خب این نکته. نکته دیگر این که علم باید برای یافتن مقصد باشد، نه غفلت از مقصد. علمی که سبب غفلت شود، سبب اشتغال به غیر خدا شود، ولو این غیر خدا بنده خدا باشد. اگرچه در مباحث توحید خواهیم رسید و خواهیم گفت که بنده خدا غیر خدا نیست، ولی اینکه در واقع بنده خدا غیر خدا نیست، غیر از این است که در فهم ما هم غیر خدا نیست. بلی اگر این چنین شد که حد اقل اقلش کسی بتواند بگوید که همه از اوست، وگر نیک بنگری همه اوست، اگر کسی اینجوری گفت، بله بنده خدا غیر خدا نیست. ولی اگر دید بندگان خدا برای او تفاوت دارند، دلسوزیش برای فرزندانش با غریبه ها متفاوت است، حکایت در اینا غیر او هستند. اگر همسایش، آشنایش، رفیقش با دیگران، با دشمنانش متفاوتند، حکایت در غیر از اویند. اگر غیر نبودند که همه را باید یک گونه بنگرد و برای همه اونها یک گونه بخواهد و همه را برای رسیدن به کمالشون یاری کند. این که کسی را هر چه به ما بگوید آرام جواب میدهیم، دیگری را اندکی از حد خودش عبور کند تند جواب میدهیم، حکایت این دوتا غیر او هستند. اگرچه ممکن است در واقع غیر او نباشند، ولی در نظر ما هستند. بنابراین علم نباید سبب غفلت باشد. اگر علم اینچنین شد که علم ما سبب شد که به جای این که به خدای آدمیان توجه کنیم، به آدمیان توجه میکنیم، به جای این که به مظاهر الهی توجه کنیم، به غیریت اینها، به بینونت اینها توجه میکنیم، اگر اینجور شد، این علم برای مقصد یافتن نیست، سبب غفلته. علمی که سبب غفلت باشه، حداقلش اینه که خدای متعال آن را به نااهل نخواهد داد، یا به کسی نخواهد داد. علمی که سبب شود که به جای این که این خلق را به او برساند، از او دور کند. برای همینه که علومی که این چنین باشه اینو نور نیستند،
و چون نور نیستند
دیگه خودشون تو دل نمیاد، یقع نیست، بلکه باید به دنبالشون بریم، کثرشون کنیم، تور بندازیم، حبسشون کنیم، ذخیرهشون کنیم، یه جایی اینا رو باید مقیدشون کنیم، یا تو ذهنمون یا تو قلم و کاغذ یا تو نوار یه جایی باید اینا رو ضبط کنیم، محکم نگهشون داریم، والا رفتن. وقتی علم رفتنی بود، حکایت داره آمدن هم با خودشون نبود. اگر اومده بودن که رفتن معنا نداره که، اگر اومده بودن یعنی استحقاق و استعداد و شایستگی فراهم بود که اومدن میموندن. حکایت داره به زور آوردیمشون که هر لحظه زمین فراهم شد در میره، یک لحظه رو اونو برگردنی رفتن دنبال کارشون. بنابراین باز تو تقاضامون نگاه کنیم که هرگاه تقاضا میکنیم از خدا، مخصوصا خب حداقلش اینه که این سفارش هایی که شده در سجده ها، در قنوت ها، مخصوصا در قنوت و تعداد معین هم سفارش شده که این خطابی رو که پیامبر شده که قل رب زدنی علما. خب البته در برخی از موارد هم سفارش شده الحقنی به صالحین هم به دنبالش گفته بشه. این که خب آدم یک بار، دو بار، صد بار، ده بار، هزار بار، همینطور بیشتر و بیشتر و بیشتر هی بگه رب زدنی علما، احتمال این که این به اجابت برسه هست. اگر دیدیم به اجابت نرسیده، باید این مقدماتش رو نگاه کنیم. این علم اگر حاصل آید غافل می شویم، به جای اینکه هوشیار شویم و می دونیم که اونی که اهل غفلت و اولئک هم الغافلون، اولئک به اهل جهنم اشاره داره. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. خب مگر می شود آدم نور الهی را سبب غفلت خیش قرار بدهد؟ اگر نرسیدیم، یکی از عللش هم ممکن است این باشد، ولی در این حال از این جمله هم که میخوایم بگذریم، علم در صورتی به اراده و الهی نزول پیدا می کند و دل آدمی را و بنده را روشن می کند که وسیله دست یافتن مقصد باشد، نه سبب غفلت از مقصد. نکته بعدی هم که مشابه با همین هست اینه که علم باید وسیله قرب باشد نه وسیله بعد. این جمله رو، این روایت شریف رو مکرر و مکرر شنیدیم که حب الدنیا رأس کل خطیره، اصلا ریشه همه خطایا، لغزش ها که اینا مقدمه بودن حب دنیاست. این حب دنیا هم نه فقط دنیا به معنای خوردن و خوابیدن و مانندون ها، حب خیش. چون یه جمله یه جای دیگری به تفصیل گفتم که ما یک دل بیشتر نداریم، یک دل یک محبوب بیشتر نمی گنجه. بله اگر محبوب ها کوچک باشن، نازک باشن، رقیق باشن، مافنگی باشن، ضعیف باشن، کوچولو باشن، ممکنه که توی قفسه 40 تا کتاب رو هم بگذاری، ولی اگر محبوب حد و اندازه نداشته باشد، در یک خانه یک محبوب بیشتر نمی گنجد، در یک دل هم یک محبوب بیشتر نمی گنجد. تو پرانتز خدمت ترسنم، برای همینه که اگر نبود مصالح اجتماعی که ممکن است در برخی از زمانها ظهور داشته باشه، وجود داشته باشه و بالاخره احکام ثانوی رواج پیدا کنه، اگر محبت در زندگی شخصی وجود داشته باشه، تعدد همسر نشان بر این است که این یکی همه دل را نگرفته است. نمیگم تقصیر مرد یا تقصیر زنه، ممکن تقصیر هر دوشون باشه. چرا اون نتونسته همه دل اینو تصرف کنه؟ چرا اینقدر کوچک بوده که تو دل رفته نصفش هم خالی مونده که اون منتظره که نصفه دیگه هم مال خدا، زمین و خدا، مملکت و خدا خالی بمونه، بدیم یکی دیگه اجاره؟ اگر محبوب بزرگ باشد، پر خواهد کرد، دل را پر خواهد کرد، خانه را پر خواهد کرد. خب بزرگتر از خدا دیگه کیست؟ پس این که حب دنیا رأس کل خطی است، به خاطر این که هرگاه دنیا که وارد دل شد، حد اقل معنای این سخن این است و مفهوم این سخن این است که خدا کوچک تصور شده است که محبت او این دل رو پر نکرده است. خدای کوچک خدا نیست. کل ما میستموه به آهامکم به ادق معانی و به مخلوق لکم. کسی تو دل ما جا گرفت، دیدیم که نصف دلمون هنوز خالی است. این مخلوقی از مخلوقات خداست، بلکه مخلوقی از مخلوقات خودتان هست. اگر دیدیم کسی دل ما رو پر نمی کنه، خب یا میگیم مخلوق خداست. درسترش همین جمله اخیر خدمت رو عرض کردمه که مخلوق خودمون هست، یعنی این یکی از غرایز ماست، شهوت ماست، غضب ماست، میلهای مشترک حیوانی ماست. و الا اگر بودن فلانی در دل من به خاطر ارضاء غریزه‌ای و کششی و میلی از میلهای من نبود، میخواستم سر هم به تن نداشته باشه. چنان کن کسانی که من ارتباط ندارن در هر گوشه دنیا، در فلان گوشه دنیا مثلا ماری بمیرد، مگه ما قصدار میشویم موری قضا نداشته باشد قصدار میشویم؟ نه، بخاطر اینکه اونها با میلها و قرائز ما ارتباط ندارنده. اما وقتی به عواطف هم میرسیم، بله یه انسانهای فلان جا مثلا در زلزله کشته شدن، اندکی ممکنه متاثر بشیم به خاطر اینکه عواطفی داریم که میل به اونها دارد. چرا میل دارد؟ حالا در جای خودش. پس بنابراین حب دنیا ریشه همه خطایاست و خطایا ریشه بعد است. به تعبیر دقیق‌تر خطایان، گناهان، سیئات مقدمه کثرت هاست، تمایز هاست. و حال آن که مقصد توحید است. خوب شد نفرمودن مقصد وحدت است، و الا احدی به اون دست پیدا نمی کرد. فرمودن توحید. یعنی ابتدا با ذهنتون سعی کنید که اینها رو، جهات مشترکشون رو به هم نزدیک کنید، جهات متمایزشون نادیده بگیرید، اعتباری بدونید، خیالی بدونید، بالاخره این دوتا رو به همدیگه برسونید تا یکی بشه. از فکر ذهنتون عبور کردیم به قلبتون مراجعه کنید، از قلبتون عبور کردیم به روحتون مراجعه کنید. همینطوری سعی کنید اگر کثرتی هم هست این کثرت ها رو نادیده بگیرید. خب البته اینجوره، البته خب امکان این که به توحید آدمی برسه هست، اکثریت انسان تا توانایی رسیدن به درجات مختلف توحید را، یکی همین توحید عوامی رو که همین قطعی خدا را مرکز همه خوبی ها، جامع جمیع کمالات و زیبایی ها و اسماء و حسنا و صفات و اولیا میدونیم، خودش اینو توحیده. خب اگر این همراه با استدلال باشه یکم بهتره، اگر همراه با ایمان باشه یکم بهتره، اگر همراه با شهود باشه یکم بهتره، اگر و اگر و همینطور درجات بعدی بهتر و بهتر و بهتر، آخرش میرسی به وحدت که ویژه کمل از انسانها و اولیاء خداست. باز از جا که به این مباحث که میرسیم، اصل و منبع و خزانش و خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین میدونیم، دیگران هرچی که دارن ذلی از وجود پربرکت اونها رو دارن. اگر علم سبب بعد شود، یعنی اگر علم سبب شود که بر هستی ما افزوده شود نه از آن کاسته شود، این نور الهی نیست. این که در تعبیرهای برخی از عرفا دارن داریم و شنیدیم که بگم وجود و کذنبون لا یغفر، اصلا این که هستی، بسیاری از اهل معرفت، خب اینا اهل ذکر هستن، ذکر پیوسته، بلکه ذکر باطنی دارند، یعنی حالا اختصاصی هم نیست، هر که در ذکر ظاهری دوام داشته باشه شرایطش هم مقدماتش هم فراهم میکنه به ذکر باطن خواهد رسید. اینا با اینکه اهل ذکر باطنی هستن، ولی یکی از تأسف‌های عمیقشون این است که چرا نام محبوبشون بر لب اونها جاری میشود، محبوب با اون همه عظمت و اون همه طهارت و اون همه قداست و لبان این چنین آلوده قصه میخورن. ولی این قصه خورده منوش نیست پس برای جمعه هیچی نگیم، نه میگن، بلکه از طریق همین گفتن این لب هم از لب بودنش بیفتد، این زبان هم از زبان بودنش بیفتد، این لب و زبان لب و زبان او شود. بعد از اینکه مدتی بگذره او بگوید که کنتو سمعه الذی یسمع به بصره الذی یبصر به، یدش، رجلش و همه اعضا و جوارحش بشوم، و همچنین بالعکسش هم در قدم بعدی، تا اینجا خدا میشه لب و زبان و چشم و گوش آدمی، بعد از مدتی هم این آدمی بشود، لب و چشم و گوش و زبان آدمی، که هرچی این بگوید همان است که او گفته است، چنان که در مورد حضرت امیر صلوات الله السلام علیه روایات تصریح شده است، هرچی که او بگوید این حق است، حق باید مطابقت با گفته های علی داشته باشد صلوات الله و سلام علیه. خیلی مهمه، این آخرین مرتبه سلوک موجود ممکن هست که بالاتر از این امکان پذیر نیست. اون قدم های قبلیش که آدمی به جایی برسد که خدا چشمو باشد گوشمو باشد، این خب برای غیر ولی کامل هم امکان پذیر هست، ولی اینجاش که او چشم و گوش حق شود، اینجا همونه که حق بودنش به این است که با اون مطابقت داشته باشد. تو پرانتز حالا یه جمله از فلسفی یادم اومد، در معمولا در فلسفه های خودمون، برای حال رفت خستگی هم بشه، در فلسفه خودمون میگیم که مثلا ملاک صدق رو اینجوری میگیم، که میگیم مطابقت ذهن با عین، یعنی صورت‌هایی که در ذهن کسی هست با امری که در خارج هست مطابقت داشته باشه. خب این هم در فلسفه اسلامی بوده، هم در فلسفه غرب بوده، سالیان دراز، قرن‌های پیاپی، هنوز هم در ما همین هست. ولی در غرب یه نفر پیدا شد، این گفت که صدق این نیست، صدق آن است که واقع مطابق با ذهن من باشد. خب بالاخره این برای خیلی جای تعجب داشت که آخه اینم شد حرف. ما کی هستیم که واقع رو ببینیم؟ آیا آتش درست همینجوری است یا نه؟ میگه ببین اگه مطابق با اون چرا که در ذهن تو هست درسته، صادق، اگر نه نه. صدق میشه صفت عین، نه صفت ذهن، و اصالت میرسه به ذهن نه به عین. خب یه تعبیر فلسفی است. اینو میریم در تعبیرهای بحث خودمون که علی اشاره کردم به حق. حق یه وقتی اینجوری که آیا این سخنش حق است یا نه؟ بنگرید ببینید با حقیقت مطابق است یا نه. گفته های این فرد در صورتی حق است و حقیقت است و درست است و صادق است که با واقعیت و حقیقت مطابقت داشته باشد. این برای کسانی است که به قرب خواص اولیاء الهی دست پیدا نکرده. اگه کسی به اون قرب ویژه دست پیدا کرده باشه، نمیگیم سخنش حق یا نه، ببینید که آیا این حقیقت و این واقعیت بهره از حقانیت دارد یا حق نماست. اگه گفته هایشون مراجعه کنید، این ایشون چی میگه، هر چی ایشون گفت همون خواهد بود. مراتب عالم چند تاست، نه اینکه بگین آیا ایشون گفته هفتا، ببینیم بگردین قدم طی کنید، سلوک کنید همینطور قدم به قدم تا برسید به آخر. وقتی این هفت است معلوم میشه ایشون هم قبلا راست گفته بوده. این مال کسانی است به قرب خواص نرسیدن. کسی به قرب خواص رسیده باشه، آیا مراتب عالم هفت است؟ ما که رفتیم هفت تا بود. میگه نگاه کن فلانی میگه هفت است، نه فلانی میگه هفت تا، هفت است ولی شما هشت تا رفته باشی معلوم شه اشتباه رفتی، ولی شما شش تا رفته باشی معلوم شه اشتباه رفتی. واقعیت باید مطابق با او باشد، این قرب دیشه است. خب این به طور کلی علم الهی در صورتی این نور الهی مورد عنایت و اراده الهی قرار میگیره که برای هدایت باشد، سبب غفلت نباشد، وسیله قرب باشد و بود نباشد. نکته بعدی اینه که و مهمترین بحثی رو که امروز داریم این است، نزول این علم و احتیاج به دقت هم داره. نزول این علم که نور الهی است به اراده الهی وابسته است. البته دو تا تعبیر رو خواهیم گفت. یه تعبیر رسیم که فقط و فقط به اراده الهی وابسته است، یک تعبیر. یک تعبیری که خب به ذهن عموم مردم این خیلی بر میخوره که پس این وسط ما چه کاریم و همه چی بلافاصله همه یادشون به تفکرات اشعری میفته که اشعارم همین گفتن و بی خودم گفتن. خب پس فرقش با او چی شد؟ برای همینه که در این گونه موارد یه مقداری عرفی تر صحبت میکنیم، میگیم که اینها به اراده حق است، ولی اراده حق تعلق گرفته است که این ابزار و وسائل و اراده شما و فعل شما و انتخاب شما هم تحقق پیدا کنه، ولی این حرف حق نیست. حق اون اولیست یا نه، اونم حق نیست که در بحث انسانشناسی تفصیلش رو خواهم گفت، بلکه تحقق علم و نور الهی مانند همه نعمت‌های الهی حتی وابسته به اراده خدا هم نیست، وابسته به ذات خداست. البته اگر کسی اراده رو عین ذات دانست، بله در این صورت معنی نداره. به تعبیر دیگر تنزل هر نعمتی و هر عنایتی از ذات الهی وابسته به خود ذات الهی است، حتی به صفات الهی هم وابستگی ندارد، تا چه رسد به اینکه بیایم اینجا دنبال اسباب و علل و نتیجه بگردیم. خب شاید برخی در مباحث فلسفی اراده ذاتی الهی رو انکار کردن شاید علتش این باشه. اگر اراده الهی به عنوان اراده ذاتی تصور بشه، جایی برای اراده های دیگر باقی نمیموند. این سخنانی رو که میگیم که اراده الهی تعلق گرفته است که این فعل با اراده ما انجام شود، خیلی مسئله رو فرق نمی کنه. البته برای اینکه حالا دلمون خوش باشه که یه کاری داریم انجام میدیم بد نیست، ولی مشکل رو حل نمی کنه. یعنی استناد فعل به حق تعالی رو مسجل میکنه. برای همینه که بعضیا اراده رو به عنوان اراده ذاتی انکار کردن. از متأخرین مرحوم علامه طباطبایی اراده رو اراده فعلی میدونه، اراده ذاتی نمیدونه. منتها این که درسته که این اراده ذاتی رو انکار کردن مشکل رو در اینجا حل میکنه، ولی مسئله استناد همه افعال به ذات الهی را اون دیگه سرجه خودش باقی مونه. این رو دیگه مرحوم علامه هم پذیرفته، گویی که ایشون نظرش این بود، یعنی حالا غالبا هم همینجور بود نحوه برخوردش، این که همه بحث ها رو همه جا نمیتوان مطرح کرد، مباحث فلسفی رو باید در حدی مطرح کرد که مخاطبان فلسفه بفهمند و بشناسند، سبب زحمت و گرفتاری برای اونها نشویم. شاید نظرشون در مورد اراده ذاتی همین باشد، همینجوری هم بیان کرده، اما در برخی از مباحث دیگر مانند برخی از نکاتی رو که در شرح بهارالانوار یادآوری کردم یا برخی از نکاتی رو که در حاشیه فصوص مطرح کردم اونجا حکایت داره که این نکته رو خدمتتون عرض کردم که فعل رو باید به وجود حق الهی تبارک و تعالی نسبت داد، اونجا مورد پذیرش قرار گرفته. اون تو خب اون مخاطبش یکیست، این مخاطبش دیگریست، هر کی رو باید به قدر عقلش، توانش، استعدادش باید سخن گفت، نه بیشتر و نه کمتر. کمتر باشد به او ظلم شده است، به مخاطب ظلم شده است، بیشتر باشد به علم ظلم شده است. البته درستش اینه که بیشتر باشد بازم به مخاطب ظلم شده، کسی رو کالا راه خودش رو میره، یه قدمی انجام میده، خمراستی انجام میده، چیزی رو بشنوه که سبب بشود که از این خمراست شدنش هم دیگه متوقف بشه. چنان که در جلسه ای در آغاز خدمتتون عرض کردم، نشان این که مباحثی رو که در این جلسات مطرح میکنین، نشان این که اینها مفهوم نشده است اینه که اگر دیدید که بحث ها و گفتگوهایی که اینجا مطرح میشه سبب میشود که در هنگام عبادت کردن مرددیم، موندیم که حالا بالاخره اینا رو که به اذن و اراده الهی انجام میشه ما این وسط چه کاریم، اگر اینجور شد در یه جایی عرض کردم خدمتتون که از اون زمانی که چنین تصوری براتون ایجاد شد که اندکی احساس کندی و سستی در عبادت براتون پیش آمد، یعنی آمدنتون در این جلسات به ظاهر شریعت حرام شرعی است، یعنی که خیر نیست، منفعت ندارد، همه ضرر هست. قرار باشد که آدم چیزی بداند که ترک عبادت کند، خب پیداست که حرام شرعی، نه حرام شرعی است بر اساس شریعت، حرام واقعی است بر اساس طریقت، حرام حقیقی است بر اساس حقیقت. یعنی بالکل چنین چیزی رو شنیدنش، مطالعه کردنش، دقت کردنش و مانند اونها ناپسند، جز زحمت و وزر و وبال و گرفتاری چیزی نخواهد داشت. البته این بحث، این خود این حدیثی رو میخونیم همچی مشکلی نخواهد داشت، ولی یقینا اینجوره که به توحید اگر بخواییم برسیم انشاءالله اونجا این پیامدها رو احتمال داره که داشته باشه. این که آدمی بین خدا و خلق رو گم کنه، بین عابد و معبود رو گم کنه، ندونه که این عابد کی بود، معبود کی بود. یه علتی هم که خیلی با عرفان مخالفن همین چیزاست، با فلسفه هم مخالفن، بعضی از همین شبیه همین حرفاست، منطقه کم رقیق‌ترش، علیسترش هم در عرفان. این که خیلی ها خوندنش رو ناروا می، حتی در عصر زمان ما هم همینطور هست که بسیاری از مباحث و در جلسات خصوصی و عمومی نیست، خصوصی مطرح میکنن، و همین خاطر که این پیامدها رو نمیشه، هیچ کس نمیتونه بپذیره، نه گوینده میتونه پیامد این حرف رو بپذیره، نه شنونده میتونه بپذیره، نه جامعه میتونه بپذیره، یعنی هیچ کدام هم نباید هم بپذیرن، باید مخالفت کنن. بنابراین اگر قرار باشه که مثلا بحث، چنان که برخی از علما هم به عنوان وظیفه شرعیشون اون درس تفسیر حضرت امام رو تعطیل کردن، خب به خاطر اینکه حالا حداقل به نظر اونها که نظرشون برای خودشون حجیت داره، به نظرشون دیدن که اینها سبب میشود که مردم همین ظواهر دینی رو هم دارن گم میکنن، وقتی معلوم بشه که بت پرست هم آنچنان عبادت میکند که موحد داره عبادت میکنه، وقتی که فرقش چی خواهد بود که حالا ممکنه برای کسی این فرق گم بشه که خب اگه قرار باشه که آدمی که مشروب میخوره اینم در حال ذکر خدا باشد، اونی هم که داره مثلا الغوث میگه اونم در حال ذکر خدا باشه، اون راحت‌ترش انتخاب میکنه، که مردم هم کسان دنبال بهانه میگردن که هم کار راحت‌تر راه کسی بتونه گرد خودش بچرخه، دستمال دور سر خودش بچرخونه، بعدم قربت الله داشته باشه، اون دیگه یقینا اهل گریه و زاری نخواهد بود، چون مردم دنبال بهانه هستن. البته خدا هم دنبال بهانه هست، دنبال همین کاری شبهه ایجاد بشه، جمع زیادی را زمین را اونچنان فراهم کنه که نه دینی بمونه، نه ایمانی بمونه، نه گذشته بمونه، نه آینده بمونه. و البته هر جورم بشه او هیچ بر دامن کبیره هیچ گردی هم نمیشینه که حالا بگیم که این بیچاره ها چی شدن چی نشدن، اینا خیلی اهمیتی نداره برای او، هم چنان که در اون بحث دیگر که خدمتتون عرض می‌کنم گفتم. بنابراین اگر یه وقتی هم باز به زودی هم حاصل شد، بالاخره موشه کنایه ها و حواشی داره بحثمون، اگر به زودی معلوم شد که آخه اینا همه چی رو به هم میریزه، اگر کارها به اراده ما باشه بنابراین صبح بخوابیم، هر موقع بیدار شدیم شده ساعت بزنیم رو زنگ، ساعت 6 بیدار بشیم، 5 بیدار بشیم، 4 بیدار بشیم. اگه قرار باشه که هیچ کس بدون اذن و اراده الهی هیچ کار انجام نمیده، پس هر کی میخوابد به اذن و اراده الهی انجام میده، پس شب بخوابیم با خیال راحت، اراده خدا تعلق گرفته، اراده خودم که به شر تعلق نمیگیره، پس این خیر محض است. پس هر کسی سر شب خوابید تا صبح هم رد نجنبان، چشمش تکون نپا به اراده الهی. اگر دیدیم اینجور میشه، حکایت داره که داریم دور میافتیم از مقصد چنین مباحثی، و دور افتادنش همانو ناپسند و خلاف شرع بودنش همان. اینا قرار بر اینه که یک گام ما رو به حقایق شریعت نزدیک کنه، که حقایق شریعت حقیقت عبادت رو درمون ایجاد کنه، یعنی عبادتمون به جای اینکه چند رکعت نماز میخوندیم توسعه پیدا کنه. قرار بر اینه که از واجبات بگذریم، یعنی واجبات رو که انجام میدیم مستحبات رو هم انجام میدیم، مستحبات رو که انجام میدیم مباحات رو هم به نیت قربت الله انجام میدیم. غیر از این که حالا صبح اذان صبح برای نمازمون بیدار میشیم میخونیم، قبلش هم یه ساعتی رو اختصاص بدیم، نیمه های شب هم گاهی 10 دقیقه بیدار میشیم ولو بعد میخوابیم 10 دقیقه بیدار میشیم، حداقل ستاره آسمون رو یه نگاهی کنیم بعد دوباره بگیریم بخوابیم. این که بخوابیم نبادا این 8 ساعتش وسطاش قیچی شده باشه که چسبوندنش کار مهمی نیست. فکر نکنیم حالا اگر بیدار شیم دوباره نیم ساعت طول میشه دوباره خوابمون بره، خب ایراد نداره، نیم ساعت داری قلط میزنی، زبان میتونه بگنجه، به جنبه زبان مگه نجنبید خیال آدم میتونه به جنبه؟ اگه زبان توان حرکت داره، در زبانتون الله اکبر بگین، سبحان الله بگین، لا اله الا الله رو در خواب رو مخصوصا خیلی پسندید و مطلوب هست. اگه دیدین نه زبان هم خودش گرفتاری ایجاد میکنه و سبب میشه که دیرتر بخوابیم، در خیالمون میتوانیم لا اله الا الله بگیم. خب بهتر از این چیست که آدمی از خواب بیفتد که ذکر توحید بگوید ولو 5 دقیقه تا دوباره بگیره بخوابه. منتها خب دیگه حالا این با زندگی ما خیلی جور در نمیاد، ما به خوابمون نبره میگین قرص خواب بخورید تا عشان بیشتر بخوابیم، حالا که دیگه خواب کم شده دیگه دنبال خواب مصنوعی نباشیم، حالا که دیگه به طور طبیعی بدنمون بیشتر از این کشش نداره که بیشتر احتیاج هم ممکنه نداشته باشه بخوابیم، ضرورتی نداره که حالا الزاماً به هر بله حالا اگه کسی مریضه که خوابش نمیبره این نخوابیدنش سبب میشه که خواب و بیداریش همش قاطی شده باشه، حالا اون حرف دیگری است. خب این بحث رو میخوام مطرح کنیم که نزول علم مانند هر امر دیگری به اراده حق تعالی است. این بحث توحید فاعلی است، منتها همه بحث توحید فاعلی رو اینجا نمیخوام مطرح کنم، همین اندازه‌ای که مربوط به این جمله و کلمه این روایت شریف هست همین اندازه رو میگم. چند تا نکته رو یادآوری میکنم، باز تفصیلش رو ممکنه که در توحید فاعلی بگیم. نکته اول اینه که اراده حق تعالی عامل تعلق به چیزی است، نه معلول تعلق به چیزی. اینو نسبتاً در اون بحث نهج البلاغه گفتیم، خیلی دیگه تکرار نمی کنم، که اینجور نیست که اراده الهی لا اقتضا باشد، مثل کسیست که حالا تعبیر عرفی خدمتتون عرض کنم، مثل کسیست سر چهارراه ایستاده به هیچ طرفی هم مایل نیست بره، همینطور ایستاده، یه مرتبه از خیابان سمت راستی که بهش میگه یه کارت دارم اونوری بره، و اگر زودتری که سمت چپ بیاد بهش میگه بیاد اونوری بره. یعنی حرکت اراده الهی و تعلق اراده الهی به امری، به چیزی، به فعلی، به کاری، به اندیشه‌ای معلول این امور خارجی نیست، یعنی اینها نیستن که سبب شده است او به اینها میل کند، بلکه این میل در خود اراده است، اراده بی‌طرف نیست، اراده لا اقتضا نیست، اقتضایش یا باید بفرمایید در خودش است یا در ذات الهی است. البته حالا اینا رو در جاهای دیگر ممکنه به تعبیرهای دقیق‌تر بگیم که این اقتضای اراده مربوط به مشیت الهی است، یه قدم جلوتر از اراده. مشیت الهی هم لا اقتضا نیست، اقتضاش در علم الهی است، علم الهی هم عین ذات خداست، همه سرگردانی هم مربوط به اینجاست که در انسان شناسی انشالله برسیم به تفصیل خدمتتون عرض میکنم که غم و غصه همه انبیا و اولیا حداقل یه تعبیرش اینه، غم و غصه انبیا و اولیا الهی این است که آنچه که رخ میدهد اقتضای ذات الهی است، اگرچه به ظاهر ما اراده میکنیم، تصمیم میگیریم، چنین میکنیم، چنان میکنیم، و اگر کسی بتواند این رو بفهمد و از ازل تا به ابد عشق بریزد و خون ببارد کم است. این که انبیا و اولیا وقتی گریه که میکردن در تعبیرهای روایی داریم که مثل مارگزیده به خودشون میپیچیدند. البته اینو مانع از این نمیشه که بفرمایید که حالا یه غم فراغ بود که در دعای کمیل اومده، که دعای کمیل رو یه جای دیگری در اون بحثای ابو حمزه یادآوری کردن که بسیاریتون اونجا شنیدید که دعای کمیل دعای سر شبه، با دعای نیمه شب تفاوت از زمین تا آسمان دارد. بنابراین در دعای کمیل دنبال حقایق باشید، ولی نه همه حقایق. اگر میخواییم که اون پوسکنده دعای کمیل رو، مغز دعای کمیل رو بیابید، در دعاهای نیمه های شب در مناجات ها نگاه کنید. پس درسته که در اونجا فرمود که فحب نی سبر تو علا هر نارک فکیف اصبر و ان نظر الى کرامتک. فرض که من آتش تحمل کنم، چگونه میتوانم ندیدن تو را تماشا کنم، صبر کنم؟ چگونه میتوان بر فرض که عذاب تو را تحمل کنم، فراق تو را چگونه؟ اینا مربوط به سر شب است. چرا مربوط به سر شب؟ بدین خاطر است که اولیاء و خدا میدانند که تا آنجا که رقم خورده است و با علم اولیاء و خدا متحد شده است، این فراق رخ نخواهد داد. یعنی اینجور نیست که مثلا اولیاء خدا سر شب ندانن که صبح چه اتفاقی میفتد. نکنه که صبح یه مرتبه اتفاقی بیفتد که دیگه بعید دور شده باشیم از رحمت الهی، دچار فراق الهی بشویم، یا در دنیا یا در آخرت یا در جنت اول و آخر و وسط اونجا یه جای دچار فراق بشویم. نه، تا اونجا که علم اولیاء الهی متحد با علم خود خداست، تا اونجا همه بر اونها معلوم است که ما یک کلمه اسمش میگیم علم غیب. ولی برخی از آنچه را که رخ خواهد داد که علم ذاتی الهی است، عین ذات الهی است، تغییر پذیر نیست، هیچ کس هم به اون احاطه ندارد. ولا یحیطون به علما، هیچ کس احاطه ندارد. خب در اون جایی که احاطه نداریم ما که نه، یعنی اولیاء و خدا، در اون جایی که اولیاء و خدا احاطه ندارند، چه نوشته شده است و چه خواهد شد؟ فکر میکنید که اگر برخلاف این اصولی رو که ما در عقل میفهمیم رخ داده باشد، کسی که راه رفته، زحمت کشیده، ابتدا بوده، آغاز بوده، اگر انتها نباشد، به انتها نرسد، فکر میکنید طوری میشود؟ کبریا الهی رو مد نظر داشته باشید، جلال و عظمت الهی، جلال الهی رضا الهی خداست و عظمت الهی هم ازار خداست. کسی که اینجوره، اصلا لباساش اینجوری هم. لباساش عبا که دوشش میندازه عظمت هست، یعنی حرف ممنوع. عبا که تنش میکنه قباش جلال الهی است. خب کسی که لباساش اینجوره خودش اینجور خواهد بود. برای همینه که لا یسألو ان امره ان فعله، هیچی نمیشه از این سوال کرد. این هیچی نمیشه از این سوال کرد. برای ما اینه که هر جه بردمون میگیم باشه، اما کجا ما را میبرد؟ در بحث انسان شناسی این نکته رو تفصیل بیشتری خواهیم داد.
و در روایت در این زمینه حاصل این که این جمله اول یه بار دیگه تکرار می‌کنه،
ازش می‌گذریم. اراده حق تعالی عامل تعلق به چیزی است، یعنی خود اراده تصمیم می‌گیرد به چیزی تعلق بگیرد، نه اینکه اشیا بر اراده تأثیر می‌گذارند و اونها رو به سوی خودش جذب می‌کنند. اراده الهی اراده صمد است. صمد توهی ندارد، درون توهی ندارد، جفت ندارد، خالی نیست، پر است. تا کسی درون توهی نباشد مجذوب کسی واقع نمی شود، به سمت کسی نمی رود. اگر می بینید که ما یه کاغذی رو، یه ضبط صوتی رو، یه چیزی رو می کشیم طرف خودمون، برای اینکه او پابرجا نیست و ثابت نیست، ولی تیر برق رو بکشیم طرف خودتون. باز اگر تیر برق رو می بینید که به جرثقیل می بینید می کشیم طرف خودمون، حکایت رو او نسبت به این شلتره، همیشه جاذب محکمتره، اونی که طرف خودش میاره، اونی که ثبات داره محکمتر از دیگری. اراده الهی اراده صمد است. یکی از نکاتی رو که در سوره توحید خیلی سفارش شده دقت کنید، دقت و اندیشه روا داشتن در نیمه های شب بر کلمه صمد، بیشتر از اون که حالا صمد یعنی از سید المسمود، یعنی غیر المجوف، یعنی پر، یعنی مملو و مانند اون، غیر از اینها رو میتوان دقت کرد و توجه کرد. آن که به زبان می آید همین است، ولی پر بودن برای خدا یعنی کسی نمی تواند جلب نظر خدا کند. ولی اون که سریع و رضا است، سریع و رضا به این معنا نیست که ما کار انجام می دهیم که گره های ابروهای الهی باز می شود. خدایی که عصبانی بود، حالا یا از ما یا از دیگران دیگه، حالا به تعبیر عرفی بگیم که خونش به جوش اومده بود، منتظر بود پدر آدم و عالم رو در بیاره، ما دیگه مقدار گریه کردیم و اشک ریختیم و ناله کردیم، خدا هم دلش به رحم آمد، گفت حالا اینا دیگه آخه بچه که زدن نداره که، کوتا اومد. اگر این جور باشد همه این عالم بچه های جاهل و نادان و قاصر هستند، اینا که زدن نداره که. تازه در مورد اولیاء خدا گفته می شود که اولیاء خدا به هنگام عبادت اطفال ثناگو هستند، کودکانی هستند که ستایش و حمد الهی را به زبان جاری می کنند. این تشبیه و تعبیر مرحوم مال مرحوم شاهبادی رحمت الله و رضوان الله هست که حضرت امام در یکی از کتاباش نقل کردن. میگه ما وقتی که داریم عبادت می کنیم، ما که نه بهتران، اونه که اهل عبادتن، ما که عبادت نمی کنیم، اونه که اهل عبادتن، اینا مانند کودکانی هستند که یک مثلا مرثیه ای را، قصیده ای را، یک حمد و ستایشی را برای کسی بهشون گفتیم این را بخون براش. بچه حالا بفرمایید که 7 ساله 8 ساله رو یه نوار برای ضبط کردیم، رئیس جمهوری کسی میخواد وارد این شهر بشه، گفتیم تو اینا براش بخون. به هنگام گفتن هم دستم اینجوری کن، گایم بیار بالا، گایم بیار پایین، گایم مثلا شنلی که داری اینا تکانش بده، اون بیچاره همین کاری که بهش گفتیم و انجام میده، ولی هیچ کدام از این کلمات هم نمیفهمه راستی ما چی گفتیم. اگه بعد بهش گفت بگن که خب تو در این خوش آمدگویی در رسای این فرد چه گفتی، بگی اینا رو گفتم، نه منظور چی بود، من چه میدونم، این کلمات من گفتن، منم گفتم، ما گفتم بفرمایید که بگید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بخیال خودمونم، یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان، همه ستایش هم مال خداست. ما درکی از این کلمات و حقایق و معارف نداریم، آنچنان کن بچه نسبت به اون حمد و ستایشی که باید یه بزرگ سال بگه نداره. البته هرچه مرتبه فهم و درک و معرفت و درسترش مرتبه ولایت بندگان خدا بیشتر شود، فهمشون بیشتر می شود، ولی حقیقت اون ذکر را خود خدا می داند. یا خیر ذاکرین و مذکور، یا خیر حامدین و محمود، یا خیر محبین و محبوب، و همینطور. اگر قرار بود که این دعای جوشن کبیر سند نداشت، هیچ خبرم نداشتیم که این رو گفته، بلکه ساختی آدم معمولی بود، در این صد بندی را که میخوانیم یه بندش اینه، به خاطر همین میارزید که این رو مکرر بخوانیم این دعا رو. حالا که به حمدالله این بندها رو هر کدامش رو که نگاه کنیم، خیلی از معارف الهی رو در اینجا آوردن، مخصوصا با اون بندهایی که 10 صفت 10 اسم از اسماء الهی رو در هر بندی آورده که خودش بیانگر بسیاری از نکات و دقایق و لطائف شریف است، اونا سر جای خودش محفوظ باشه. همین رو پس دیگران اگرچه حمد کردن، خیر نبود حمدشون، حمد خیر مربوط به خودشه، او بهترین ستایش رو میکنه، چون که بهترین ستایش شونده هم خودشه، بهترین ذکر رو او میگه، ذاکر حقیقی اوست، بقیه مجازن ذاکر هستن که به تعبیرهای عرفانی اینا اشتراکشون در این ذکر و حمد و ستایش و مانه همه اشتراک لفظی است، مجازی است، اونم مجاز در اسناد. خب این یک نکته، بگذاریم بیشتر از اینشو چون جای دیگه توضیح دادم دیگه ازش میگذاریم. نکته دوم این که اراده خدای متعال عامل پیدایش مراد است و تنها عامل و تنها علت پیدایش مراد است و هیچ امری در پیدایش مراد سمت علیت ندارد، سمت تأثیرگذاری ندارد. بدین خاطر که هر چی که باشد خود پدیده ایست که مراد حق است. اگر من تصمیم گرفتم که دستم را بجنبانم، همین تصمیم پدیده ایست، تا مراد حق واقع نشده بود این تصمیم پدید نمی آمد. من چون می خواهم راه بروم، ابتدا چشمانم را باز کردم، آیا این چشمان باز من سبب شد به چانه افتم؟ این چشمان باز من خود پدیده است که اول مراد خدا واقع شده است، آنگاه تحقق پیدا کرده. اگر خدا اراده نمی کرد چشمان من باز نمی شد، تا چه رسد به این که حرکت کنم، بجنبم، راه بروم. بنابراین اگر دنبال این هستیم که این معلول، این مراد، این مطلوب پدید آمده است، دنبال علل متعدد نباشیم، یک علت بیشتر ندارد. اینم یه نکته در مورد اراده الهی. البته همه این بحثا بر اینه که اراده ذاتی الهی باشد، که اعتقاد ما هم بر همینه که اراده صفت ذاتی الهی است. خب وقتی همه اشیا که تأثیر در مراد دارن خودشون میشن معلول، خودشون میشن پدیده، وقتی پدیده که شدن اینا به دنبال اراده الهی تحقق پیدا میکنن. اگر این فعل معلول امر دیگری، اونم معلول امر دیگری، این حرفی است که در جاهای دیگر مباحث عقلی فلسفی ملاحظه فرمودید که این تسلسل است و محاله است، بالاخره با یه جایی برسه که مستند بشود
اراده الهی. منتها حکیم میگه این کار فقط 8 علت داره، اونها هم همینطور، همینطور تا آخر یک علت میرسه. این دید حکیم است که کثرت می نگرم، ولی از همون اولش دید حکیم متعلق به دیش عارف ربانی و عالم ربانی اصلا کثرتی وجود نداره.
همون اول هم یکی بود، امر ما واحد بود، نه فقط عالم امر ما، عالم طبیعت ما هم واحد بود. نه امر واحد بود و طبیعت، نفس هم واحد بود، چرا که خلق و کم که نفس واحده، بعث کم هم که نفس واحده، همه عالم در وحدت. اگرچه که حالا به تعبیرهای فلسفی وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، ولی کثرت اعتباری است و وحدت حقیقی. بنابراین هم متکلم هم حکیم در نقطه‌ای به هم میرسند و به این حقیقت پی میبرند که اراده حق تعالی عامل و علت پیدایش اولین پدیده است. خب دیگه در عقل اول که دیگه همه حکما میگن اون نفر اولیست که متکلمین در اولین فیض الهی، در اولین مخلوق الهی، اینا که دیگه منحصر میدن اونجا که دیگه زمینه و استعداد نیست. چون اگه زمینه و استعداد اونجا باشه، این زمینه و استعداد هم یا مخلوق یا مخلوق نیست، مخلوق نیست مشکلاتی داره، یا باید معدوم باشه یا باید که شریک خدا باشه. اگر مخلوقه پس باید اینم یکی ایجادش کرده باشه. اگه اونم باز زمینه داشته باشه و استعداد و همینطور ادامه داشته باشه، لازمش اینه که چی تحقق پیدا نکنه. پس باید اینجور باشه که این درختی که اینجا پدید میاد لازمش اینه که این خاکا بودن. خب خود خام چی؟ خب شما لازمش این بود یه کره بزرگی باشه منفجر بشه، خود اون کره چی؟ لازمش یه چیز دیگه باشه تا اون چیز چی؟ شما یه جواب برسید بگین که لازمش فقط این بود که خدا بخواهد انجام شود. پس در این که یه جایی همه متفقند که اراده الهی عامل پیدایش است شکی نیست، منتها دیگران یه نقطه رو بقیه رو میبینن که همه چی به هم میریزه اگر به خدا نسبت بدیم. ولی اون کسانی که دقت و تأمل دقیق تر و از لطافت ذهن و روح بیشتری برخوردار بودن، همون چیزی رو که در اون اولی گفتن در آخری هم میگن، در وسطی هم میگن. اینجا یادداشت کردم، حالا بعد از همه این حرفا یادداشت کردم که به عقیده ما همه عالم، همه عالم نه طبیعت، همش اون تعبیری رو که در توضیحاتی در نهج البلاغه گفتیم، از اینجا و آسمان و کرسی و عرش و هر جایی که میتوان آن را فعل نامید، فعل حق تعالی، همه اینها و همه مرادها مانند مراد اول و تجلی اول است. یعنی همچنان که در مراد اول و تجلی اول و فعل اول حق تعالی علت تام بود، در همه مرادهای ثانوی و سوم و چهارم و دست هزارم تا اسفل سافلین همه حق تعالی در این گونه موارد علت تامه است، نه علت ناقصه. البته حالا این که در علت ناقص رو معمولا متکلمین که دیگه پذیرفتن خدا رو علت ناقص میدونن، حکما هم به نحوی با فراهم ساختن معدات و همین اسم علیت رو کارش آوردن، حکایت داره خیلی بی جهت نبوده، میل به این دارن که اراده الهی را ولو با این تعبیرهای ظاهر پسند که اراده الهی محدود به سنت‌های اوست، خارج از سنت‌هاش عمل نمی‌کنه، خواستن که به نحوی برای اغیار هم و برای فعل خدا هم یک نوع اصالت قائل بشوند. خیلی خوب، اینم یک نکته. هم یه دو سه تا اشاره دارم که این رو ازش میگذریم، که در مورد اینکه علت ناقص نداریم رو، این رو حالا یه جای دیگر هم میشه بیان کرد. ولی یه اشاراتی دیگری از دعاها، از ذکرها مخصوصا، حالا این رو باز ممکنه یه جای برسیم، شاید هم نرسیم، شاید هم نگیم، ولی بالاخره دعا با ذکر فرق دارد، ذکر با ورد فرق دارد، خود این دعا هم دعاهای روز با شب فرق دارد، دعای شب با نیمه های شب فرق دارد، دعای نیمه شب هم با دعاهای قبل از اذان صبح تفاوت دارد. هر کدامش یه ویژگی های مخصوص به خودش و هر کدام آداب مخصوص به خودش داره که به حمد الله و المنه در روایات خاندان پیامبر صلوات الله علیه و اجمعین، مخصوصا با گفته ها و شرح و توضیح های محبان خاندان پیامبر، تقریبا میشه به تفصیل آمده است و میشه که اونها رو پیدا کرد. دعاهایی رو که حالا یه جمله فقط گفته باشم و بعد هم این رو اشاره کنم، دعاهایی که مربوط به روز هست بنابر این است که آدمی و از این کثرت روزانه خارج کند. یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که وقتی کسی میخواد روز نماز بخونه، اولا نماز ظهر عصرش باید 8 رکعت واجب بخونه، ثانیا 16 رکعت هم مستحب بخونه. این بخاطر اینکه روز است، اصلا ویژگی روز این است. اگر قرار باشه کسی از این کثرت ها و از غفلت های روزانه خارج بشه، با 2 رکعت نافله حل میشه. با مثلا 5 بار 2 بار 3 بار یه دعای ذکری گفتن حل نمیشه، به خاطر اینکه در این اوقات و این ساعات اشتغال نفس بسیار است. نفس هم خدمتتون عرض کردم تا آخر رو ایمان نمیاره جز برای افراد خاصی، بنابراین لحظه به لحظه وسوسه میکند. وسوسه نفس هم همش این نیست که مثلا دروغ بگو، غیبت کن، چنین کن، چنان کن، که همین بد که آدم جایی رو میبیند، نقشه رو میبیند، دری، دیواری، انسانی میبیند، بوغی رو میشنود، دعوایی رو میشنود و مانند اینها، همه اینها غفلت آور است. اینا باید با ذکرهای روزانه باید حلش کرد. ولی برای شب رو نه، شب اول شب باشه. خب هنوز چون اون آثار روز ادامش هست، نمازش از 8 رکعت به 7 رکعت میرسه، نافلهاش هم از 16 رکعت به 5 رکعت میرسه. نافله شب رو استثناء کنید بگذارین کنار، وقت به نماز صبح که میرسه چون آخر شبه، اون دیگه به مختصری به یک اشاره غفلت برطرف میشه. کسی سر شبش حواسش بوده غفلت های روز رو از بین برده، بلکه کسی ظهرش غفلت های روزانه رو از بین برده، شبش باقی مونده های کثرت های روز رو از بین برده، به صبح که رسید عرض کنم خدمتتون به یک الله اکبر کار تمومه. اما نافله شب دیگه اون امر ویژه است که حکم مناجات های شبانه رو دارد. با توجه به این نکته، حالا به ذکرای روزانه ملاحظه بفرمایید. یکی از ذکرها اینه: ما شاء الله لا ما شاء الناس، ما شاء الله و ان کره الناس. حالا اینم داریم، من تو به یه اندک تفاوتی هم که کانه هم در هر دو جمله است اونم داریم، اون دومی سفارش شده. در روایات هر دو رو داریم، ولی اونی رو که معمولا سفارش شده در ذکرهایی رو که یادآوری میکنن که خونده بشه، این دومی رو که لا ما شاء الله کان، لا ما شاء الناس، ما شاء الله کان و این کره الناس، یه کانه فقط. اون اولیش دیگه هرچی خدا بخواد، نه اونیشی دیگران بخوان، هرچی خدا بخواد ولی دیگران نخوان. ولی اون تعبیر دوم که سفارش هم شده، معمولا در دعاهای روزانه سفارش میشه که بخونی ذکرهای روزانه، اینی که اینه هی مکرر بگین که هرچی خدا بخواید میشه، نه اونی که مردم بخوان. هرچی خدا بخواد میشه اگرچه مردم نخوان، اگرچه مردم خلافش رو بخوان. اینا ملازمی فرمایید که این مربوط به قلمرو فعل اختیاری انسان است. کار به تکوین نداریم، تکوین که اصلا به ما ارتباط نداره که خدا یا تو هر سیاره و ستاره بخوایی میآفرینی اگر شما نخواهیم، این اصلا گفتن نداره که تو فرشتگان رو میآفرینی ما بخوایی یا نخواهیم، اونا که ارتباط با ما نداره که. سخن در این ما شاء الله کان لا ما شاء الناس مربوط فعل اختیاری انسان است. یعنی این افعالی رو که به ظاهر من انتخاب میکنم و اراده میکنم و میخوام انجام بدهم، اگر مشیت تو به آن تعلق گرفته باشد و مشیت تو هم زمانمند و زمانی و مکانی نیست، از ازل اگر تعلق گرفته است تعلق گرفته است، و اگر تعلق نگرفته است در روز و شب تعلق نمیگیرد. اگر مشیت تو تعلق گرفته است انجام می شود، چه ما بخواهیم چه نخواهیم. تعبیر دومی رو که در همین کتاب های دعا هم ملاحظه می فرمایید که هر شب و روزی باید که گفته بشه، هر صبح و شبی جز دعاهای صبح و شب هست در همه کتاب ها، اینه که الحمدلله الذی یفعل ما یشاء و لا یفعل ما یشاء غیره. اینه چقدر سفاره شده که صبح اول و قبل از طلوع آفتاب بخونید، بعد از طلوع آفتاب بخونید، اگر توجه نداشتید، وقتی از خونه که داریم میریم بیرون بعد از اینکه بسم الله گفتید لا حول ولا قوه الا بالله، دو سه تا ذکرایی رو که نشون میده که خدا همه کار است، این رو فرمودن تکرار کنید مکرر و مکرر. اگر اینجوری که شد دیگه، اگر سر خیابون رفتید معطل شدید، اوقاتتون تلف نمیشه. اگه سر خیابون رفتین یکی با ماشین از کنارتون بغض زد و رفت و مثلا بی احترامی هم کرد، اوقاتتون تلف نمیشه. الحمدلله الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیره. اگر رفتید به مراد نرسیدید، ناکام برگشتید، عصبانی نخواهید بود. کار روزانه همراه با غفلت است. غفلت هاست به سبب غم، غصه، ناراحتی، چرا چنین شد، چرا چنین نشد، او رفت من موندم، او تندتر رفت من یواشتر رفتم، او دنیا را گرفت من نگرفتم، برای حکمش رسید برای من نرسید، او خوب خوابید من حتی خوابم نبرد، او خوب غذا خورد ما چی گیرمون نیومد. معمولا غم و غصه های آدمی در دنیا از این قسم است. یکم بیشتر که باشه میگیم خوش به حالش، او که امروز رفت این مثلا عبادت رو انجام داد فلان جا شد، خوش به حالشون دیگه، بیا بهشتشون رو تکمیل کردن، روزی که اونها در بهشت خوش میگذرن ما ببینیم کدام سایه باید ایستاده باشیم یا آفتاب ایستاده باشیم منتظر باشیم لقمه نون بهمون بدن. چون بنده خدا از امام صادق صلوات الله و سلام علیه این که از مهم خدمتون، آدمایی که اهل دنیا هستن ما اینجور هستیم، تو آخرت هم این فکر هستیم که اونجا راستی با چیکار کنیم، اونجا هم نون سنگک پیدا میشه پیدا نمیشه. اونجا هم این شخصی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه پرسید که یا ابن رسول الله، این روز قیامت که اینقدر طولانی است، 50,000 سال یه روز دروز که نیست، اگر 50,000 سال اونجا موندیم مثلا کار ما مون آخرا حل شد، تو مدت از گرسنگی چی کار کنیم؟ بین اینجا هم به فکر اونجاست، یعنی اونجا حالا میخواد بعد چی بشه بعد و فعلا بگذاریم، صبحانه چی اونجا باید بخوریم، آیا کره و مربا هم پیدا میشه یا پیدا نمیشه، نهار چی کار کنیم، شام چی کار کنیم. خب اینو باید چی بهش گفت؟ بهش بگیم مثلا نونت از همینجا بردار برو، هر چی از اینجا برداریم قیامت ظهور نداره، اینا بعد از قیامت ظهور داره، به معنی نونهایی که از اینجا برداشتیم در اونجا ظهور پیدا نمیکنه، اونجا نونی نیست. حضرت فرمود که زمینی که قیامت بر اون ظهور میکند در نرمی، خوبی، خوشی، لذت، خوشایندی همانند نانی است که اگر کسی از آن بخورد عالی ترین لذت را میبرد، احتیاج به خورش هم نداره. بنابراین بندگان خدا در روز قیامت هر موقع گرسنه‌شون شد یه تیکه از زمین ور میدارن میکنن شروع میکنن خوردن، نانی میشود که هیچ لذتی به اندازه خوردن آن نیست. خب مشکل حل میشه دیگه، قیامتمون حل شد، نون قیامتمون درست شده، فقط مونده بعد از عالم قیامت. خب اونجا مگه به فکر یه لقمه نون باشی؟ ببینید این غفلت ها، این نگرانی ها، اینها با برخی از ذکرها قابل حله. غفلت های روزانه رو با ذکرهای روزانه باید حلش کرد. الحمدلله الذی یفعل ما یشاء، خدایا هر چه خودت بخوای انجام بدی، درسته که ما وظایف خودمون انجام بدیم به ظاهر شریعت، هر چه که تو فرمودی همون انجام میدیم، ولی مطمئنیم که آنی انجام میشود که مشیت تو با آن تعلق گرفته باشد. اینم یه نکته در مورد اراده. نکته سوم در مورد اراده اینه که این اراده الهی که خود سبب تعلق و سبب پیدایش مراد است، سبب نفی اراده از انسان نمیشود. یعنی چنین نیست که از این به بعد خوش خیال شویم که پس ما مجبوریم هر چی می شود او انجام می دهد، پس اگر خلاف رفتیم، بد رفتیم، در غفلت بودیم و بد گفتیم، بد نگاه کردیم، بگیم او خواست و اگه او نخواسته بود که چنین نشده بود، پس خیالمون راحت باشه. نه، سلب اراده نمی کند، ولی او خواسته است، ولی مطمئن نباشید که آنچه که او خواسته است یقینا این چنین شود که خوش باشیم، الان خوش باشیم، آیندهمون خوش باشیم. بله، کسانی که در جهنم میروند به اراده خدا به جهنم میروند. میتوان گفت خوش باشیم که به اراده خدا جهنم میرویم؟ جهنم دیگه به اراده هر کی باشد کسی تاب تحملش رو نداره. هذا ما لا تقوم له السماوات والارض، عذاب الهی به اراده خدا هم که باشد قابل تحمل نیست، به اراده غیر خدا هم که باشد قابل تحمل نیست. ثمرش یکی است. درست است که ما به لفظ به بهانه میگیم خب خیالمون راحت باشه، ما آخه تقصیر نداشتیم که، ما چه کاره بودیم که در مقابل اراده الهی بایستیم مقاومت کنیم؟ خدا خواسته بود که امروز بیشتر بخوابیم، از کارمون باز بمونیم، خب بنابراین ما هم خوابیدیم، چه غم که دیگه تقصیری با ما نیست. ولی ثمرش چیست؟ شما انتخاب هم که کنید ثمرش همان است که خدا انتخاب کرده باشد، نسبت به اون ثمره غم و غصه پس داشته باشیم، وحشت داشته باشیم. کسانی که به جهنم میروند به اراده خدا هم به جهنم رفته باشند، به قهر الهی گرفتار شدند، به اراده خودشون هم که رفته باشند به قهر الهی گرفتار شدند. ثمره و نتیجه یکی است. ولی از این ثمر و نتیجه هم بگذاریم. اراده الهی سبب نفی اراده انسان نمی شود، بدین خاطر که البته اینجا خب همون حرفایی رو که عقلا گفتن همون رو میگیم، در انسان شناسی است که حرفای مخصوص این مباحث توحیدی رو خواهیم گفت، همون حرف رو خواهیم گفت که اراده خدا تعلق گرفته است که ما هم اراده کنیم بچین این کاری بچین اون کاری. بنابراین اراده ما نفی میشه، منتها این سخن رو که حالا حکما و عقلا اراده انسان رو در طول اراده الهی قرار دادن، این رو بسیار ناپسند میدونیم و بسیار ناروا و نادرست. اراده انسان نه فقط در عرض اراده خدا نیست، در طولش هم نیست. بله بر اساس تشکیک وجود میتوان اراده انسان رو، مشیت انسان رو و همینطور بقیه امور رو در طول فعالیت انسان رو در طول اراده خدا دانست، ولی کسی که تشکیک را ناروا میداند، به ویژه در وجود ناروا میداند، اسناد وجود به غیر حق تعالی را اسناد مجازی میداند، این سخنان رو طولیت اراده را هم نمیپذیریم و نمیپسندیم. این از یک جهت که اراده واجب تعالی نفی نمیکنه، این خیلی اهمیتی داره. مهمتر اینه که درسته که ما به هنگامی که کاری انجام میدیم میدونیم که هر کاری رو که خدا اراده کرده باشد همون رو انجام میدیم، توی این شکی نیست، ولی آیا میدانیم که خدا چی اراده کرده است یا نه؟ نه. آیا میدانیم اراده کرده است که خدا اراده کرده است که ما بعد از این لحظه میخوایم چیکار کنیم یا نه؟ نه. برای همینه که تصمیم میگیریم. اگر چون چه که تصمیم گرفتیم مطابق با اراده الهی است، ولی به هنگام تصمیم ما تصمیم گرفتیم، انتخاب کردیم، کسب کردیم، بنابراین کل نفس به ما کسبت رهینه. مالا این استثناء هم داره، منتها اینجا دیگه استثناءش رو بگیم یه بحث دیگری یا مطرح خواهد شد که چرا کل نفس ما کسبت رهینه الا یه گروه ویژه‌ای رو خدا می‌فرمه اینا رهین اعمال نفسشون نیستند. وقتی که اصحاب یمین رهینه و مرهونه و در گرو اعمال نفسشون نباشن، شما سابقون رو چی میپندارید؟ مقربون رو چی میپندارید؟ اونا دیگه یقیناً در گرو اعمالشون نخواهند بود. ولی اون رو بگذاریم برای یه جای دیگری، باید مطرح کنیم در مباحث انسان شناسی، ولی این نکته رو حدث میشه که در انسان شناسی فراموش کنم برای گفتنش. خب بنابراین در هنگام عمل اینجوری که ما نمیدونیم که خدا چی خواسته، تصمیم گرفتیم، هر که در گرو تصمیم خودش هست. دقیق‌تر و مهمترش که البته همه اینها سخنان عقلی است، مهمترش اینه که کسی میتونه ادعا کند که اراده از اون نفی شده است که قوه قاهری را ببیند، مشاهده کند، بیابد که او را وادار به کاری میکند، نه به میل و اراده خودش به کاری میکشاند. اگر ما ایستادیم یه جایی، یکی حولمون میده به سوی یک نقطه‌ای، میتونیم بگیم این اگه حولمون نبود ما اینجا ایستاده بودیم. آیا ما به هنگام انجام کارها، فعالیت‌ها می‌گیم یکی هولمون میده، هی نمی‌خوایم بریم، درم چسبیدیم، دیوارم چسبیدیم، ما می‌خوایم تامونم به زمین که نتونیم حرکت نکنیم، ولی یکی به زور ما رو داره می‌بره؟ آیا اینجوره؟ هیچ کس این را در خودش احساس نخواهد کرد. بله یه چیز هست و اون نیست که در یه جای دیگه خواهی گفت، ولی اینجا اشاره کنم. از امام رضا صلوات الله و سلام علیه سوال کردن که گفتن آیا خدا بندگانش رو مجبور می‌کنه؟ حضرت فرمود که خدا اقدر علیهم من ان یجبرهم یا یقهرهم، خدا قاهرتر است از آن که کسی را به اجبار و قهر به کاری وادارد. یه تعبیر لطیفی مرحوم علامه طباطبایی اینجا داره، میگه که اگر اینجوری تصور بفرمایید که یه نفر هست که اگر بخواد کاری رو از مثلا حالا دوستانش یا فرق نداره خدمتگزارانش بخواد، باید دستشونه بگیره بکشه به زور، یا تازیانه بر دور سرش بچرخونه اونا تازیانه میبینن حرکت کنن. این یه نمونه. یکی دیگه هست که نه، وقتی میخواد کاری رو از دیگران بکشه یه نگاه بهشون میکنه، اینا خود به خود به اشتیاق میرن دنبال کار، یعنی یه مدلش. یه نمونه سومی که اصلا نگاهشون هم نمیکنه، اراده که میکنه آنچنان اشتیاقی در این آدم ها ایجاد میشود که اگر 10 نفر بیان یقش رو بگیرن لباساش رو پاره میکنه به سوی مقصد و مراد الهی میرود. این سفائل و سمورید کدامشون قوی ترند و قاهر ترند؟ اونی که بفرمایید مثلا پدری که بچیشون رو میخواد بفرستش بره یه لقمه مثلا نونی از بیرون بگیره، نون سنگک بگیره، باید داد و هوان را بندازه، آخرین یقش رو بگیره بندازش تو کوچه بشوده نون نخریدی نیا، یه مدلش این قوی تره. یا اون کسی میگه که مثلا الان حسین آقا میره نون میخره میاره، این خبر بود، انشا بود، نه اینکه برو بخر بیار، میره میخره میاره، این قوی تره سی اولی. و اگر یه پدر سومی هم پیدا بشه که بگه که نون داریم، تا گفت نون داریم او در نونوایی استاده باشه، این ستا کدام محکم ترن؟ و اگر یه نفر چهارمی هم پیدا بشه اصلا نه حرف نون رو به زبان نیاره که، چش همینطور که در راه میره نگاه به سفره میکنه، نگاه به سفره همانو او راه نونوایی در پیش گرفته. و اگر نفر پنجمی پیدا بشه که نه به سفره نگاه کنه هیچی، میلش به نون که پیدا بشه، این پسر و این فرزند به سوی نونوایی حرکت کنه، کدام یک از این پدرها قوی ترند؟ حالا اگر دنبال خدا باشین، خدا باید کدام یک از این پنج تا باشه؟ جقش رو بگیر هی بیارش بشه، یالا بگو الله اکبر، او دوباره بگیر دراز بکشه، صبح میخواد از خواب بیدارش برای نماز خوندن، طلاق اومده قارقار کرده، ساعت صدای زنگ در اومده، همه اینها چشم شما این دوباره بسته، خدا میگه بالاخره اینو چیکارش کنیم بیدارش کنیم؟ یه بادی سری صدای ابری بفرسته، چند تا باران بفرسته، اونم لافو میکشه به کلش، بالاخره خدایی که آخر لافو تیکه پاره کنه بهتره، یا اینکه نه یک اشتیاقی درش ایجاد کند که این اذان صبح و قبل از اذان صبح اگر همه عالم و آدم بیایند او رو در خواب نگه دارن، او با دعوا و نزاع هم که هست از خواب بیدار میشود. خب حالا اول بفرمایید خدا کدامشه، دوم کدامش جبر است؟ این معارف الهی را اگر اولیاء خدا نفرموده بودن هیچگاه عقل آدمی نمی‌رسید، چون همه اینها عقلی نیست. درسته که در مثال‌ها رو یه سرنخ رو بهمون بدن، ده تا مثال رو میتونیم پیدا کنیم، ولی مثل امرون بین الامرین، این را اگر اولیاء معصوم نفرموده بودن عقل آدمی نمی‌فهمید، چنان که پیش از اونها کسی نفهمید الانش هم کسی نمی‌فهمه. الان میگیم جبرم نیست، تفویضم نیست، ولی وقتی توضیح میدیم یه چیزی توضیح میدیم که هم جبره هم تفویضه، اون تو اسمش عوض کردیم. بسیاری از علوم عقلی نیست، فراعقلی است، یعنی عقل کوچکتر از آن است که بتواند این علوم رو به دام بیاندازد، باید دامهای دیگری داشته باشیم. راهاش هم معرفی کردم، چجوری میخواستم بفرماین که راهش اینه که امتتقوا الله یجعل لکم فرقانا یجعل لکم نورا، تقوا داشته باشید. ولی ما نه، میگیم این نه نمیشه، این حتما باید بریم مدرسه، حتما باید بریم حوزه، حتما بریم دانشگاه، حتما بریم کجا و کجا، یار در خانه با ما گرد جهان میگردیم، ما باید حتما پیداش کنیم، پیداست، نهان نیست، این قبول نیست. ما اصلا تا خودمون زحمت نکشیم عرق نشین، عرق بر سر صورتمون ننشیند نمیچسبه، باید حتما بریم دور عالم رو بچرخیم. خب بچرخیم تا ببینیم که نتیجه چه خواهد شد، این همه که پیش از ما چرخیدن نتیجه چه خواهد بود. فرمود دوا و کفیک و دا و کفیک، همه چی تو همین خانه خراب شده هست، خیلی دور لازم نیست بریم، فقط کافیست که در این خونه رو پیدا کنیم، راه های ورود به این خونه رو پیدا کنیم، بعد از اینکه وارد این خونه شدیم با خونه های دیگه عوضی نگیریم، دنبالی نباشه، ولی یه فرش هم پیدا کنیم، فرش چجوری باشه، قیمتش چجوری باشه، درش چجوری باشه، نقش دنبالی اینو نباشی، متناسب با خودش. اگه اینا باشه اتقوا الله و یعلمکم الله، وقت تعلیم مستقیم الهی میدونی یعنی چی؟ یعنی به چشم بر هم زدنی بر بام همه عالم هستی قدم نهادن، به ملکوت آسمان و زمین نگریستن. البته این تعبیرها خیلی کوتاهه، این تعبیرها اون تعبیری است که حضرت عیسی علیه السلام فرمود که لولا ان شیاطین یهمون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض، شیاطین گرد دل آدمی رو گرفتن، هی دارن طواف میکنن میچرخن، دارن چی میبینه؟ در میبینه، دیوار میبینه، سنگ میبینه، چوب میبینه، اسب میبینه، قاطر میبینه و مانند اینها رو میبینه. اما اگر این شیاطین از گرد دل آدمی فاصله بگیرند و دائما در طواف و چرخیدن به گرد دل آدمی نباشند، به ملکوت آسمان و زمین نگاه خواهد کرد، ملکوت آسمان و زمین، این میز هم ملکوت دارد، این پارچه هم ملکوت دارد، همه عالم هستی باطن و ملکوت دارد. نگاه کردن او بس است برای آرامش پیدا کردن این آدمی، اگر چی نه نان داشته باشد، نه آب، نه شهرت، نه مقام، نه دنیا، نه آخرت. خب این رو داشتم توضیح میدادم که اراده حق تعالی سبب نفی اراده انسان نمی شود، بلکه هیچ وصفی از اوصاف حق تعالی سبب نفی اوصاف انسان و مخلوقات نمی شود، بلکه نفی آن محال است. اراده الهی محال است که سبب نفی اراده از انسان شود. علم الهی، مشیت الهی، قهر الهی محال است که سبب نفی صفتی از صفات آدمی شود. به خاطر این است که صفات انسان ها و اراده انسان و سایر موجودات ظهور اوصاف حق تعالی است. به تعبیر اون تشکیکی ها رقیقه صفات الهی است. به تعبیر دیگران ظهور و تجلی صفات است. نفی ظهور به وسیله ظاهر محال است، چنان که نفی تجلی به وسیله متجلی که خود عین تجلی است جز محالات است، چون منتهی به سلب الشیء نفسی می شود، اونم در مورد حقیقت وجود و حقیقت حق تعالی که امکان پذیر نیست. به تعبیر دیگر یه مقدار متفاوت با اون چرا که گفتیم، صفات انسان ها و از جمله اراده انسان ظهور صفات الهی است که این ظهورات از شؤونات واجب تعالی است، نه امر عارضی. اگر امر عارضی بود از می رفتم رفتنی بود، ولی چون واجب تعالی امر عارضی ندارد، هرچه که دارد شؤون ذاتش هست، بنابراین از بین رفتن آن یا نفی آن مستلزمه نفی ذات است و از بین رفتن ذات در نتیجه امکان نفی اونها نیست. یادداشت کردم که در مباحث انسانشناسی توحید تفصیل بیشتری رو مطرح خواهیم کرد. خب اینم سه نکته در مورد، باز این آخر جلسه که میرسیم مجبور میشیم که سریع بگیم، خیلی خوب بمونه تا همینجا رو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خب دعاهای ما هم که معمولا همینجوری، که دو سه تا دعا بیشتر بلد نیستیم، گاهی هم یه جایی هم میریم سر سفره میگن دعا کنید، ما هر چی فکر می‌کنیم سر سفره چی دعا کنیم، معمولا هر جای دعای مخصوص بره ما همون دعا دو سه دعایی که بلدیم همونا رو میگیم هر جا که شد. اون که میگفت سراغ دعا رو گم کردی، مصداقش اینه: پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم دل‌های ما را خزائن معارف و اسرار ربانی قرار بده. پروردگارا همراهی با حبیبت را نصیب و روزی همه ما بگردان. پروردگارا همه ما را، دلهای ما را، جانهای ما را، بدنهای ما را، افکار و اندیشه های ما را محبوب ویژه خودت قرار بده. به نبی و آله صلواتی نعید بفرمایید.